أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز خیلی کوتاه در واقع جلسه دوم از روش تحصیل مبنی رو عرض میکنم خدمتون. در واقع به طور مفصل و مستقل وارد روش تحصیل مبنی هنوز نشدیم. اون جلسه اولی که گذشت عرض کردیم که اون جلسه در واقع ثمره اون سه جلسه تاریخ ادبیات قرآنی و اون سه جلسه نحو استظهاری در تحصیل مغنی چه می شود بود، که امروز هم ادامه همونه. ببینید، ما یه سه جلسه روش تحصیل، سه جلسه ادبیات استظهاری با تاکید قرآنی داشتیم، سه جلسه مستقل، سه جلسه هم تاریخ ادبیات مرسوم و قرآنی داشتیم. این شش جلسه مبانی و پایه‌های مهمی بود اصلا برای ورود به روش تحصیل پایه 3. چرا پایه بود برای ورود به روش تحصیل پایه 3؟ چون ما اصلا پایه 3 رو عرض کردیم، هم مغنی هم بلاغت، اسمشو نمیذاریم ادبیات اجتهادی، به خلاف بعضی از اساتید که اینطوری میگن. ما اعتقاد داریم که شعار خاص پایه 3 ادبیات قرآنیه، یعنی سال اول ادبیات کاربردی، سال دوم ادبیات استظهاری، سال سوم ادبیات قرآنی. چرا ادبیات قرآنی؟ یعنی چی ادبیات قرآنی؟ آیا فقط منظور اینه که تطبیق صرف و نحو و بلاغت بر قرآن، یعنی کار کاربردی به این معنا؟ نه، فقط به معنای مثالیابی و تطبیق نه، اصلا به معنای کار روی زبان ویژه قرآن، زبان ویژه روایات، که اینو سعی کردیم توضیح بدیم توی اون جلسات به طور خاص تاریخ ادبیات قرآنی که جلسه 2-3 از اون 3 جلسه فشرده تاریخ ادبیات بود. اونجا توضیح بدیم یعنی چی ادبیات قرآنی. حالا این جایگاه این بحث، وقتی اون 3 جلسه تاریخ ادبیات و 3 جلسه استظهار رو عرض کردیم، حالا جلسه پیش وارد شدیم که جلسه اول روش تحصیل مغنی به طور خاص، که عملا نتیجه اون 6 جلسه تو تحصیل مغنی چه می شود. امروز هم یه تکمله ی عرض می کنم، چون فرصت کوتاهه، یه تکمله ی عرض می کنم که در واقع این دوتا جلسه واسطی میشه بین اون مباحث روش تحصیل، تحصیل مغنی، که ایشالا باید بعدن با جزئیات و مفصل ناظر به خود مغنی، کجاهای مغنی مهمه، خطاش و صفحاتش رو بگیم، یه واسطی بین اون و اون 6 جلسه قبلیه، این 2 جلسه‌ای که امروز جلسه دومه، که آوردن طلبه تو این فضا یکم کار سختیه که آقا اصلا یعنی چی ادبیات قرآنی و سال سوم باید چی کار کرد. ما سعی کردیم توی بلاغت اینو با چی برسونیم؟ با بحث مستقلی که درباره از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب داشتیم، اینو سعی کردیم با اون برسونیم و ذیل اون جلسه‌ای که برای بیان و بدی داشتیم، یه جلسه‌ای که برای روش تحصیل بیان و بدی داشتیم، اینو برسونیم. اما اینجا با این 2 جلسه که جلسه قبل بود و این جلسه، این فضا برسه که آقا تو مغنی باید چی کار کنیم. از کجا شروع کردیم؟ خیلی بخوام فشرده عرض کنم، از اینجا شروع کردیم که آقا اصلا چی شد اسم کتاب ابن هشام مغن اللبیب هم کتب الاعاریب شد. کتب اعاریب یعنی چی؟ یعنی کتاب اعراب، جمع کتاب اعراب میشه کتب اعاریب. یعنی چی مغن اللبیب هم کتب اعاریب؟ چرا گفت از کتاب‌های اعراب، نگفت از کتاب‌های نحو؟ این خودش توضیح مهمی داشت که گذشت. ببینید، نتیجه مستقیم و واضح در واقع این بحث اینه که شما وقتی میخواین مغنی رو بخونید، باید قشنگ بین اون 3 لایه‌ای که عرض کردم تفکیک کنید. مغنی 3 سطح و 3 لایه داره، یعنی خود خطای کتابم هر کدوم باید قشنگ تفکیک بشه. بعضیاش تو لایه و سطح کاربردیه، بعضیاش تو لایه و سطح تعمیقیه، بعضیاش تو لایه و سطح اجتهادیه. البته باز تاکید میکنم لایه و سطح تعمیقی و اجتهادیش کاملا ناظر به چیه؟ ناظر به همون قرآن و ادبیات قرآنیه. خلاصه دغدغه ابن هشام این بود، یعنی کتاب ابن هشام کتاب نحو محض نیست، در واقع باید در سلسله اعراب القرآن ها و سلسله تفسیر القرآن ها فهم بشه کتاب ابن هشام. یعنی چی باید اونجا فهم بشه؟ یعنی اینکه ایشون به جای اینکه بیاد جداگونه یه اعراب القرآن بنویسه ذیل هر آیه، مثلا بیاد بگه آقا این فرض کن تمیزه یا مثلا بدله، یا بیاد بگه نمیدونم این مبتدا یا خبره یا هزار یک چیز دیگه، میاد همه این آیاتی که این بحث توشون مشترکه رو جمع کرده، یه جا نظر فنی و اجتهادی خودش رو داده، بعد موقع لبیبو که برید ببینید مثلا یه 20 تا 30 تا آیه ذیلش گفته. همه فکر میکنن که آقا این 20 تا آیه چرا قدم نشان مثال زده؟ اینا مثال نیست، اینا در واقع میخواد بگه که آقا من اگه اعراب القرآن میخواستم بنویسم، این 30 تا آیه که تو جاهای مختلف بود، همین بحثی که اینجا یه جا آوردم، باید ذیل این 30 جا همین یه بحث رو میآوردم. یه وقتایی خود اون بحث تو کتب نحوی خیلی مستقل پرداخته نشده، به خاطر این مجبور اول خود اون بحث رو توضیح بده، بعد نکته خاص تعمیقیش رو بگه، بعد تازه بگه تو این آیات اون هستش، اون نکته تعمیقی تو این آیات جاری است، یا مثلا اون نکته‌ای که بعضی گفتن جاری نیست. سه سطح که گفتم، سه سطح کاربردی تعمیقی و اجتهادی داره، یعنی این مثلا به طور خاص تو بحث باب اول، تو باب اول چون ابن هشام دیده که آقا تو کتب نحو خیلی مستقل یعنی حروف معانی رو نمیدن قشنگ بگن هر کدوم چند معنای مثلا چه جوریه، چون ابن هشام می‌خواسته بیاد مثلا بگه آقا اینجا این انش کدوم انه، نمیدونم فرض کنید لوش کدوم لوه، خب اول باید بگه لو چند مدله. تو کتب نحوی خوب اینو بررسی نکرده بودن، اول اومد کل لو رو قشنگ توضیح داد، آقا لو این اقسام رو داره. این میشه لایه کاربردیش، یعنی تازه درس نحوه. بعد تو بعضی جاها که نکته داشت اومد وارد مباحث تعمیقی شد. چجوری وارد مباحث تعمیقی شد؟ چون جلوتر، چون اعراب القرآن ها جلوش بود، اومد گفت آقا مثلا این 5 جا تو لو فرض کنید این دغدغه ها و اختلافات تو اعراب القرآن ها یا تو تفسیر ادبی قرآن ها هست، اینا رو همه رو جمع‌بندی کردید، آقا این به 3 تا نکته برمیگرده. این 3 تا نکته رو به سه تا نکته تعمیقی، نظر اجتهادی شد، ببینید اول لو رو درس داد، بعد نظر اجتهادی تو این سه تا رو ذیل اونا گفت، بعد گفت مثل این آیات، بعضی آیاتش نکته داشت، یعنی مجبور تو خود آیه بیا صحبت کنه چرا تو این آیه لو اینجوری یا اونجوری نیست. واضح چی کار کرده؟ یعنی فکر ابن هشام و فکر پشت پردهش اگه خوب درک کنید، حالا تازه میخواین مغنی رو بخونید، دیدید معمولا میگن آقا میخواین مغنی رو بخونید به چی رجوع کنید؟ برید مثلا به حاشیه دمامینی، نمیدونم شما نیکی دوسوقی امیر مثلا اینا رجوع کنید. خب اینا همش حاشیه است، ما به عنوان پیشینه یک کتاب که ابن هشام چه کتابایی جلوش بوده که این کتابو نوشته به چی رجوع کنیم؟ معمولا چیزی نمیگن، احساس میکنن کتاب مغنی خلاصه یه کتاب خاصیه، شبیه هیچ کتاب مرسومی نیست. راستم میگن شبیه کتاب مرسومی تو نحو مرسوم نیست، ولی کاملا شبیه کتابای اعراب القرآنه، یعنی تو تراث تاریخ ادبیات قرآنی قرار میگیره. مثلا چه اعراب القرآن هایی؟ فرض کنید اعراب القرآن زجاج به طور خاص، بیاین جلوتر به طور خاص اعراب القرآن نحاس، یعنی میخوام بگم شما توضیحشو دادم که کجاها چند درصد کیا اینجوری کار کنن، ولی حداقل توی مثلا فرض کنید 20-30 جای، ببینید شما باید دنت چی میخواین که رو مغنی کار کنید، یه قسمت باید کار کاربردی بکنید، یه قسمت باید کار تعمیقی بکنید، یه قسمت باید کار قرآنی بکنید. کار کاربردی یعنی چی؟ یعنی انگار که نحو دارید میخونید، دارید نحویات میگیرید، همون جوری، یعنی همون جوری که تو روش سال اول گفتیم. کجاها بیشتر اینجوریه؟ غالبا باب اول بیشتر اینجوریه، یعنی باب اول جنبه اون لایه اولش غلیظ‌تره. حالا جالبه این لایه اول هدف اصلی ابن هشام از مغنی نوشتن بود؟ نبود. به خاطر همین اینجاها خیلی راحت از رو بقیه با رونویسی میکنه. مثلا تو باب اول خیلی راحت رو کتاب جنتدانی برای ابن ام قاسم رونویسی کرده. خیلی جاها بعضیا خوب تفکیک که بین این سه مرحله نمیکنن، میگن آقا ابن هشام چرا از رو اون نوشته؟ چون اصلا اینجا براش مهم نبوده، میخواسته بگه آقا این بحثا هست، یعنی اقسام لو ایناست، اقسام نام این ایناست، اقسام چی ایناست، اینا رو چون تو کتب نحوی نیاوردن اینجا استدراک کرده آورده، چون براش هم خیلی مهم نبوده فرض کنید از رو اون کتابا آورده. کجا براش مهم بوده؟ حالا اینجاش مهمه که حالا فرق این ان با اون ان، این لو با اون لو، نمیدونم اینا چیه، یه سری نکات تعمیقی آورده که تو اینجا تو نکات تعمیقیش ناظر به کتابای مرسوم نحوی هم هست، مثلا الکتاب نمیدونم چی چی تو نکات تعمیقیش. ولی تو اون لایه سوم که وارد اجتهاد قرآنی میشه، اینجا دیگه اون هدف اصلی و به ذات مغنیه. چجوری وارد میشه؟ مثلا میاد میگه آقا تو این آیه خاص فرض کنید کشاف اینو گفته، نمیدونم ابو حیان اینو گفته، نمیدونم اون اینو گفته، ولی این اونش غلطه، اون اینش غلطه، این درسته. این اون هدف اصلی مغنیه. این سه تا لایه رو قشنگ تفکیک کنید. لایه اولش استدراک فقط، یعنی چون خوب نیوردن تو نحو ایشون میاره. غالبا هم تو باب اول این خیلی پررنگه، تو باب اول این پررنگه، چون بحثای حروف رو خیلی خوب تو کتابای نحوی نیوردن. مباحث لایه دوی مغنیم، یعنی لایه چی؟ لایه تعمیقی مغنیم مهمه. چیش مهمه؟ در واقع شما باید مباحث لایه دوی مغنی رو در مقایسه با کتابای مرسوم نحوی خوب بفهمید، دقت کنید. یعنی میخواین فقط باید اینو خوب تشخیص بدید کجای مغنی لایه یکه، کجا لایه دوه، کجا لایه سه. لایه یک منظورم کاربردیه، لایه دو منظورم تعمیقیه، لایه سه منظورم اجتهاد قرآنیه. خوب بفهمید، معلومم از کجا لایه دوه، اونجایی که میاد درگیر میشه با قله های نحو. مثلا میگه سیبویه اینو گفته، نمیدونم خلیل اینو گفته، نمیدونم مثلا فرض کنید ابو علی فارسی، ابن جندی، نمیدونم کسایی، فرا، تا بیاین جلوتر. نه من نظرم اینه، بعضی جاها اینجوریه، یعنی کاملا کار نحویه، یعنی کاملا یه کار نحو مرسومه، ولی اینجاش مهمه. همینجوری نیومده همه جا کار تعمیقی بکنه. ناظر به چی کار تعمیقی کرده؟ ناظر به اون نیازی که از دل اعراب القرآن ها دیده. یعنی فرایند نوشته شدن کتاب مغنی چگونه است؟ فرض کنید 10 تا مثلا میگم، حالا اسم میارم کدوم ها، 10 تا اعراب القرآن، چند تا تفسیر ادبی قرآن، معانی القرآن، این دست کتابا، یعنی کتاب های تراث ادبیات قرآنی جلویشون باز بوده. مثلا دیده آقا این آیه خاص توش یه اختلاف مهمی وجود داره، ولی توی یه سری آیه اختلافی نیست. مثلا اینکه ال تو اینجا به چه معناست، نمیدونم این بدل اون، نمیدونم فاعل این، مفعول این، مفعول مطلق، تو خیلی جا اختلافی نیست. ولی یه جاها اصطلاحا میگن مشکل الاعرابه، یعنی اعرابش مشکله، مثلا معلوم نیست این چیه، چی میخواسته بگه. ایشون رفته این جاهای مشکل رو پیدا کرده. مثلا فرض کنید از 6000 تا آیه، مثلا فرض کنید، مثلا عرض میکنم حدود 2000 تاش مشکله. اینو از کجا دارم میگم 2000 تا؟ وقتی برید آمار مغنی لبیب رو در بیارید، حدود، حالا آمارش من یه جا نوشته بودم که حدود مثلا 2000 خورده آیات قرآن تو مغنی لبیب اومده. حالا الان پیشم دقیقش نیستش. 2600 2600 در واقع اومده. این 2600 تا همینطوری نیست، غالبش اون آیاتیه که وقتی بری تو اعراب القرآن ها، معانی القرآن ها و تفسیرهای ادبی قرآن، اون آیات محل بحثه. یه اختلافی خلاصه توش هست، توی یک اعرابیش، توی نمیدونم یه حرف معانیش، توی یه جایش خلاصه اختلافی، اشکالی، نکته‌ای هست، یه نکته‌ای خلاصه. حالا نمیگم حتما هم اختلافه ها، مثلا ممکنه همه یه چیز گفته باشن به نظر ابن هشام درست نیست. مثلا اگه مغنی دم دستتون باشه، مثلا یه بابش اینه که آقا چیزایی که معمولا معربین میگن ولی حرف درستی نیست، یعنی نظر بابای مغنی رو یه بار با این نگاه بخونید، اصلا این چیز جالبیه، میبینید راست میگه. مثلا باب اولش خیلی اینجوری نیست، باب اولش در واقع درس نحوه و به تناسبش پیاده کردن، ولی مثلا بابای معمولا چهار، باب چهار به بعد رو که نگاه کنید، اصلا یه نوع خاصیه، قشنگ جنبندی اعراب القرآن ها، معانی القرآن ها و تفسیر ادبی قرآن هاست. ایشون این آیات رو جمع آوری کرده، دیده آقا مثلا این دسته تو لو گیر دارن، اون دسته فرشون تو این، دسته بندی کرده، آروم آروم به تبویب مغنی رسیده. یعنی مغنی یه پرونده‌ای بوده که آروم آروم از دل مصداق‌ها درست شده. اینو دقت کنید، یکی میاد نحو مرسوم می‌نویسه چی کار می‌کنه؟ تبویبش معلومه چیه، مثلا مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مرفوعات هم ایناست، اصلا معلومه، یعنی تبویب دیگه شک گرفته. ولی مغنی که تبویبی نداشت که ابن هشام از روی تبویب کسی بنویسه، ابن هشام این سالهای سال روی اعراب القرآن ها، معانی القرآن ها، تفسیر ادبی قرآن ها کار کرد، هی جمع‌آوری کرد. حالا من نمیدونم عملا چجوری اینا رو نوشت، ولی علل قاعده اینجوری بوده که مثلا تو برگه های جدا هی اینا رو جمع‌آوری کرده، برگه برگه، هی پرونده پرونده پرونده، اینا هی جمع شده، دید آها همه اینا رو میتونه تو یه باب جمع کنه، اسم اون بابو بذاره چی؟ مثلا باب نمیدونم فرض کنید حروف معانی، باب نمیدونم شبه جمله، باب مثلا اون نکاتی که در اعراب القرآن معمولا اشتباه اومده، باب نمیدونم قواعد کلی. این بابا رو از جزئیات استیاد کرده اصطلاحا، خیلی کار قشنگیه. ما قدر مغنی رو نمیدونیم، خیلی مغنی. حالا استیاد کرده، بعد که شروع کرده بنویسه چیکار کرده؟ اول رو آیات کار کرده بود، اینا رو مثلا فرض کنید 10 تا آیه رو زیر لو زیل فلان نکته جمع کرده بود، بعد اول اومد، حالا که خواست بنویسه، اول اومد لو رو درس داد، این میشه لایه 1. اینو از کجا درس داد؟ مهم نبود از خودش درس بده، اصلا اومد راحت رو جنتدانی نوشت خیلی جاهاشو، یا فرض کنید از اون کتابای دیگه که به طور مرسوم برای حروف معانی نوشت، این شد باب اول. اول درس داد، بعد اون نکته خاص خودش رو به صورت تحلیلی بیان کرد، شد لایه 2، بعد وارد لایه 3 شد. یعنی لایه 3 هدف اصلیش بود، لایه 1 یه لازمه، یه مقدمه بعیده بود، لایه 2 یه مقدمه غریبه بود، لایه 3 جای کار اصلی مغنیه که حالا اومد گفت آقا من لو رو درس دادم، اون نکات تعمیقیش هم گفتم که آقا من تو لو فلانجاشو با سیبرای مخالفم، فلانجاشو با این موافقم، حالا بیاین تو لایه 3. تو لایه 3 تو این 4 تا آیه اختلاف شده، مثلا بعضی آیه ها رو اومد باز کرد، مثلا گفت این اینو گفته، اون اینو گفته، این قرائتش به این برمیگرده، اون قرائتش به اون، از این اینجور بحثا. بعد دیگه بعدش یهو 20 تا آیه آورد. اون 20 آیه یعنی چی؟ یعنی تو همه اینا هم شبیه همین بگو، واضحه؟ حالا که شما میخواین بخونید، باید چه جوری بخونید؟ عرضم اینجاست، لایه 1 رو چه جوری بخونید؟ لایه 1 رو مثل همون کارهای کاربردی، مثلا فرض کنید، مثلا تو لایه 1 فرض کنید تو حروف معانی چند تا کتاب قبل ابن هشام نوشته شده، مثلا منازل الحروف رمانی رو داریم که فرق بین چند تا حرف رو گفته تو باب 1 ها، فعلا این فقط برای باب 1ه، برای لایه 1 باب 1. یا حروف المعانی زجاجی رو داریم، مثلا یه تعدادی حروف 144 تا حرف رو مثلا بررسی کرده که 31 لام در قرآن هم جز بشه. یا رسالت الحروف فارابی رو داریم، 250 تا شماره است. یا فرض کنید رصف المبانی داریم، یا همون کتاب اصلی که شما میشناسید جنتدانی که برای ابن ام قاسمه، که ابن هشام اتفاقا خیلی ناظر به این جنتدانیه، ولی یه وقتایی هم ناظر به اون رومانی هم هست به طور خاص، اون کتاب منازل الحروف، که یه تحقیقی شده که اومده بین در واقع باب اول مغنی و بین اون معانی الحروف رمانی مقایسه کرده. آقای عباس ترجمان یه کتابی داره به اسم معانی الحروف المعانی عند ابن هشام و رمانی، معانی الحروف المعانی عند ابن هشام و رمانی، این میشه لایه 1. و حد اکثر چی؟ لایه 2. حد اکثر تو لایه 2 این لایه 1ش که مثلا ناظر به این کتابا باب حروف رو درس داد تو باب اول، بعد اومد گفت آقا مثلا حالا یه نکته تو ان هست، سیبوی مثلا تو لابلای فلان جای نحو الکتاب اینو پرداخت، نمیدونم کسایی فلان جا پرداخت، اون نمیدونم ابوعلی اینجا پرداخت، اون اینجا پرداخت، این اومد یه نکته عمیق یعنی یه لایه 2 تعمیقی گفت، حالا وارد لایه 3 شد که وارد کار قرآنی شد. تو لایه 3 مثلا شما باید 40 جا، مثلا میگم حدوداً 40 جا از مغنی رو نشون کنید. این نیاز به مثلا استاد و در واقع چینش رو انتخاب داره که حالا اگر در واقع توفیق بود مثلا تو جلسات بعدی باید اینا رو باز کنید، که مثلا فرض کنید تو انما شما باید چجوری انما رو بخونید. در واقع تو این 40 جا هدف اینه شما اجتهاد، اینجا کلاس دارن؟ چه کلاس نه؟ توی در واقع این 40 جا باید اجتهاد قرآنی یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی یاد بگیرید چگونه از قرآن استظهار کنید، از اون جاهایی که اختلاف ادبی داره، پلاس نیست، یعنی تو این 40 جا بدونید چجوری استظهاره. ببینید یه موقع یکی ادیب میشه، یعنی میگن آقا یه کار توی ادبیات عرب ببینید که ما بریم مجتهد بشیم. اصلا مجتهد شدن برای عموم طلبه ها، حتی عموم طلبه های نخبه، همون 20 درصدی که ما این روش تحصیل ها رو برمونا میگیم، اصلا لازم نیست اجتهاد به معنای تام و مطلق ادبیش، بلکه برای این 20 درصد اجتهاد قرآنی لازمه. یعنی چی اجتهاد قرآنی؟ یعنی پس فردا از روی مبانی درست بتونه بگه این جای قرآن چی میخواد بگه، مراد خدا چیست و چرا سیبویه غلط گفت، ابن هشام غلط گفت، فلانی غلط گفت، اون درست گفت، اون درست گفت. اینو باید بلد باشه. اینو باید کجا یاد بگیره؟ تو مغنی، توی همون 40 جای خاص که لایه 3 مغنیه. مثلا نمیگم 40 جا لایه 3 مغنیه ها، لایه 3 مغنی شاید مثلا توی 200 جای مغنی باشه، ولی حداقل میخوام بگم تو 40 جاش باید کار لایه 3 بشه. چی کار باید بشه تو این 40 جا؟ برای اینکه هدفم چی بود؟ هدفم اینه که به اجتهاد قرآنی برسی. سلام کلاس اینجا؟
نه
من تمام میشه 5 دقیقه در تو این 40 جا برای اینکه اونو یاد بگیرید باید چیکار کنید؟ مغنی خودش توی فرض کنید مثلا میگم مثلا توی 200 جا پرداخته به این لایه 3، شما 40 جاشو کلچی میکنید با این شیوه. با چه شیوه ای؟ با این شیوه که دقیقا میبینید ابن هشام، برید پیدا کنید ابن هشام کجاها رو دیده، یعنی کدوم اعراب القرآن ها، کدوم معانی القرآن ها، کدوم فرض کن قرائات القرآن ها، همون چیزایی که توی ادبیات قرآنی توضیح دادم، و مخصوص کدوم تفاسیر ادبی رو دیده که حالا داره اینجا اینو مینویسه به طور مشخص. یعنی تو این 40 جا باید تو هر کدوم این کار بشه. مثلا حتما باید اعراب القرآن زجاج دیده بشه، حتما اعراب القرآن نحاس باید دیده بشه، حتما اون کتاب اعراب القرآن ابو علی باید دیده بشه، یا اون الحجه علی القراءات ابو علی باید دیده بشه، یا مشکل اعراب القرآن برای در واقع ابو محمد مکی ابن ابی طالب قیس متوفای 437 باید دیده بشه، اعراب القرآن حوفی باید دیده بشه متوفای 430، یا بعضی معانی القرآن ها که جلسه پیش توضیح دادن باید دیده بشه. به طور خاص دو تا کتاب باید حتما دیده بشه، یکی کشاف زمخشری، یکی بحر المحیط ابو حیان. چرا این دوتا به طور خاص؟ ببینید این دوتا درست اسمش تفسیره، تفسیر کشاف و تفسیر بحر المحیط، ولی نکتش چیه؟ نکتش اینه که عرض کردم اینا تفسیر ادبیه و در واقع شکل پخته شده و کامل شده ای از اعراب القرآن هاست. یعنی حالا اینا توضیح تاریخی داره که یه مقدارشو عرض کردم، تا یه برهه معانی القرآن و اعراب القرآن می‌نوشتن، بعد از یه برهه دیگه عملا معانی القرآن نه، یعنی تو همین برهه تقریبا کشاف زمخشری و ابو حیان دیگه عملا اولین تفسیرهای جامع ادبی، یعنی توش خیلی، یعنی میخوام بگم تفسیر کشاف یه تفسیر به معنای امروزینش فقط نیست، در واقع شکل پخته شده اعراب القرآن هاست. ابن هشام نگاهش به تفسیر کشاف یه اعراب القرآن پیشرفته و متعالیه، نگاهش به بحر المحیط اینجوریه، حالا بیشتر کشاف البته، و مخصوص این که این دو نفر در سلسله اساتید ابن هشامن، یعنی ابن هشام خیلی مبانی و نکاتشو از اینا داره. عرض کردم زمخشری استاد ابن حاجب، ابن حاجب استاد ابن مالک، ابن مالک استاد بهاءالدین ابن نحاس، غیر از اون نحاسی که اعراب القرآن معروف ازش گفتم، و نحاس یه نحاس متأخریه، نحاس استاد ابو حیان، ابو حیان استاد تقی الدین سبکیه، ایشون هم استاد ابن هشامه. این سلسله، این دو نفر، یکی مخصوص، به خاطر همین یه وقتایی میبینی مغنی حل نمیشه اون جاهای خاصش الا این که تو بفهمی دقیقاً کشاف چی گفته، کشاف ناظر به کی چی گفته، ابن هشام کشاف رو دیده یا میخواد بپذیره یا میخواد رد کنه در مقایسه با مثلا فلان اعراب القرآن، مثلا در مقایسه با اعراب القرآن زجاج، در مقایسه با، چرا؟ چون تو تفسیر کشاف ذیل یه آیه یه حرف ادبی زده که مثلا زجاج یا ابو علی یا نحاس یا این کسایی که اسم بردن غیر از اون گفتن یا موافقشن، ابن هشام میخواد اینجا قضاوت کنه. میفهمی داره چی کار میکنه؟ یعنی چی جلوی ابن هشام تو این لایه 3 مغنی بازه؟ دیگه تو لایه 3 مغنی دیگه الکتاب سیبویه و نمیدونم این کتابای مرسوم صرفی نحوی باز نیست. تو لایه 2 اونا بازه، تو لایه 3 دیگه دقیقاً چی جلوش بازه؟ کتاب مثلا زجاج، کتاب مثلا فرض کنید که نحاس، یا کی مخصوص بالاتر از همه کشاف، بعدش بحر المحیط، حالا بعد اینا یه فحص کامل‌تر بشه، تو جلسات بعد میشه اینا رو منسجم‌تر کرد، ولی میخوام بگم بعد این کارو بکنید. مثلا خود کشاف که کتابشو نوشته باز دوباره ناظر به این اعراب القرآن است. شما باید اینطوری ببینید که ابن هشام داره چیا رو میبینه، الان داره اینجا چی میگه، دغدغه چیه، مشکل چی بوده که داره اینجا اینو میگه. خیلی وقتا حل نمیشه مغنی اگه اون لایه 3 شه، لایه 3 شه. باز تاکید میکنم مغنی سلایه‌شو خوب باید بتونید تفکیک کنید. یه جایشو میخواید حل کنید لایه 2، باید برید سراغ الکتاب و نمیدونم برید سراغ چی و چی. یه جاش لایه 1، باید برید سراغ جنتدانی و چی. برای لایه 1 نباید سراغ کتابای لایه 3 برید. مغنی که میخواسته مغنی بشه سه دسته کتاب جلوی ابن هشام بوده. حالا با اون سری هم که عرض کردم، اول در اول از همون تتبعات در واقع استیادهای لایه 3 شروع شده، بعد حالا دیگه تو مقام نوشتن. یه آقایی هم هست معروف به سمین که معاصر ابن هشامه، اینم کتابش خیلی خوبه، البته خیلی بعید ابن هشام این کتابو دیده باشه. آقای سمین متوفای 756، ابن هشام 761، یعنی 5 سال بعد این آقای سمین فوت کرده. این آقای سمین مسعود حلبیه اسم اصلیش، که کتابش الدر المسون فی علوم الکتاب المکنون که الان چاپ شده، کتاب خیلی دارالکتب علمیه چاپ کرده سال 1314 در واقع قمری، که کتاب خیلی مفصلیه تو اعراب القرآن. نمیخوام بگم ابن هشام ناظر به این بوده، ولی اینم حالا شما این کاری که کردید تازه باید ناظر به هم اسران ابن هشام و بعد از ابن هشام باشید. هم اسرانش مثل همین آقای سمین، همین کتاب الدرالمسون که یه مجموعی از قرائات و صرف و نحو و لغت و ایناست، و بعد از ابن هشام حالا چی شده تو این 30-40 تا باید این کارو بکنید. بعد از ابن هشام اعراب القرآن هایی که نوشته شده که خیلی زیاد نیست اعراب القرآن ها الا تو دوران معاصر، مثل الجدول محمود صافی که جزو معاصرین اعراب القرآن، محی الدین درویش که جزو معاصرینه، یا الاعراب الکامل برای عبدالجواد طیب که ناظر به قدما بوده این کتاب، اینا جزو معاصرینن. یعنی میخوام بگم بعد از ابن هشام خیلی اعراب القرآن نداریم الا تو این 100 ساله اخیر که این ستایی بود که اسم بردم. اعراب القرآن داریم اما وقتی که خیلی شاخص و چیز باشه همون الدرالمسون معاصر ابن هشامه. تو این فاصله بعضی از این بحثا تو دو تا کتاب اومده، تو بعد از ابن هشام تا این دوران معاصر، یکی البرهان زرکشی، یکی الاتقان سیوطی. توی البرهان و الاتقان علوم قرآنی هن، ولی با اون توضیحاتی که دادیم توی تاریخ ادبیات اینا تراث ادبیات قرآنی هم یه بخشیش هست. مثلا تو نوع 20 البرهان انواع علوم قرآنی و شمارده، تو نوع 20ش البرهان به چی پرداخته؟ به اعراب القرآن پرداخته. تو الاتقان سیوطی تو نوع 41ش، اینا برای بعد از ابن هشامه. پس اینا به عنوان میخوام بگم نگاه کنید کار سختیه. مغنی رو میخواییم بفهمید تو این لایه 3ش باید قبلش ناظر به اعراب القرآن ها، معانی القرآن ها و تفسیر ادبی ها باشید تا بفهمید ابن هشام چی گفته. بعد معاصر ابن هشام مثل همون الدرالمسون رو ببینید چی گفته. بعد از ابن هشام به طور خاص این دوتا کتاب تو علوم قرآنی ببینید چی گفته. بعد بیاین تو دوران معاصر این الجدول اعراب القرآن و اعراب الکاملی که توضیح دادم چی گفته. تازه جای مهم اینجاست، برید تازه تو دوران معاصر برید سراغ تفاسیر اصلی ادبی، به طور خاص المیزان، به طور خاص فرض کنید این کتاب اسمش چیه؟ التحریر و تنویر، خیلی کتاب مهمیه. یعنی التحریر و تنویر درست تفسیره، ذیل تفسیره، ولی تفسیر ادبیه. تفسیر ادبی شما همیشه تفسیرهای ادبی رو با نگاه ادبیات قرآنی ببینید، یعنی پخته شده اعراب القرآن ها، معانی القرآن ها، قرائات القرآن ها شده تفسیر ادبی ها حتی تا امروز. و اعراب معاصر که روی این چیزا کار کردن، عرب های معاصر که روی این جنبه های اسلوب های قرآن کار کردن، در مجموع مثلا شما تو یه مورد انما به یه اجتهاد برسید، از اول تا ابن هشام، معاصر ابن هشام، بعد ابن هشام، تا الان، تا تفسیرهای ادبی، تو انما به یه اجتهاد برسید. واضح شد؟ تو یه نمونه انما اجتهاد قرآنی میکنید، بعد حالا ببینید چه اثراتی داره. مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا اینجوری باید توی مغنی انجام بشه تا سبک کار دستتون بیاد. این در واقع برای اون 20-30 درصدی که میخوان عمیق کار کنن، بعد پس فردا میخوان حکم اجتهادی بدن، میخوان تفسیر عمیق کنن قرآنو، برای اوناست دیگه، نه لزوما برای همه. خب اینم عرض کردم. ولی حالا اگه کسی میخواد مثلا فرض کنید که توی در واقع ادبیات به معنای عامش مجتهد بشه، خب اون یه راه دیگه داره، یه توضیحات دیگه داره که اون برای یه عده خیلی انگشت شماری این راه لازمه. لازمه به طور کلی تو حوزه ما ادیب به معنای مطلق کلمه داشته باشیم، ولی این 10-20% که میخوان قوی کار کنن باید اینا چی باشن؟ مجتهد در ادبیات قرآنی حداقل باشن. چجوری اجتهاد تو ادبیات قرآنی؟ مثلا اینجوریه که شما میرید چیکار میکنید؟ شما میرید فرض کنید همه فرض کنید اسالیب مثلا تو انما، میرید همه جاهایی که تو قرآن انما به کار رفته رو باید جمع کنید، بعد باید هم از جهت لغوی، نحوی، صرفی، بلاغی، آیا اینجا طبق قاعده است یا غرض بلاغی داره. بعد نحویونی که مثلا درباره اینجا نحویونی که صحبت کردن چی گفتن، آیا اینا طبق مبنای کلامی گفتند یا طبق استعمال عرب گفتند، یه نوع خاصی داره که اینا رو من باید تو جلسات بعدی که دیگه محض در واقع روش تحصیل مغنیه توضیح بدم، که مثلا توی نمونه های زیادی اینو میبینید که آقا متأثر از مبانی کلامی یه جای حرفی زده، اینا رو چجوری باید تفکیک کنید. خلاصه آخرش تو انما به عنوان یه پرونده تو انما به بتونید یه شبه اجتهادی انجام داده باشید تو دل مغنی ناظر به قرآن و نه حالا به طور کلان. اینا حالا توضیحات مفصل خودشو داره. حالا اگرم کسی میخواد به اجتهاد به معنای عمومیش برسه، مثلا برای اون اصول نه برای اون خیلی به درد میخوره، به خاطر همین اینقدر طلبا دنبال اصول نه اصول نهوند، این خوب نفهمیدن فرق اجتهاد به معنای عام تو ادبیات و اجتهاد قرآنی. ما اون چیزی که خیلی باید روش تمرکز کنیم اجتهاد قرآنیه که من سعی کردم با این بحثا توضیحش بدم و حالا باید در ادامه در واقع مفصل‌تر هم عرض کنم. ولی مثلا اصول نحو به معنی مرسومش که مثلا فرض کنید کتابی مرسومی داره اونقدرا لازم نیست، مخصوصا این که من حالا تو جلسات بعد یه جلسه اصلا مخصوص در واقع اصول نحو واسه صحبت کنم، مخصوصا این که ما تو اصول نحو خیلی تراث خاصی نداریم، 4-5 تا کتاب اصلی بیشتر نداریم. ثانیا غالب این کتابا بر در واقع خیلی متأثر از فضای فقه و اصول اهل سنت نوشته شده. مثلا اینکه چرا اومدن گفتن فرض کنید اجماع حجت، بعد نمیدونم فرض کنید که چی حجت چی حجت، این توضیحاتی که دادن، یا مثلا فرض کنید استصحاب یه وقتایی گفتن یه وقتایی چی گفتن، اینا کاملا متأثر از فقه و اصول اهل سنته. که اگه تازه کسی میخواد اجتهاد به معنای مطلق تو ادبیات هم داشته باشه، اون باید بره سراغ اصول نحو. تازه اون اصول نحو براش کافی نیست، باید ناظر به یه سری مباحث عمیق یه اصول نحو مطلوب کار کنه که اون خودش توضیح مفصل داره، من یه جلسه بعد جدا اینو توضیح بدم. خلاصش این که باید به شکل اجتهادی بتونه استظهار از قرآن کنه. هدف نهایی ادبیات قرآنی که عرض میکنم سال سوم چه بلاغتش چه مغنیش جای اینه، همینه که استظهار در واقع مراد خدا و نسبت دادن به اون. فقط هم نه استظهاری که بگیم آقا انما رو ببینیم تو کتابا چی نوشتن حالا ما بیاییم طبق اون نوشته اینجا استظهار کنیم، نه، استظهار هم در موضوع له هم در مستعمل فی. یعنی شما یه مرحله سبک استظهاری رو کار میکنی برای اینکه به فهم این برسی که آقا انما اصلا برای چی به کار رفته، دقیقا چی دلالت بر حصر داره نداره، چجوری خلاصه. یه مرحله اینه، یعنی در مرحله موضوع لهه، در مرحله فهم وضعه که اصلا انما یعنی چی، چجوریه، خلاصه حصر داره نداره، با چه قرینه‌ای داره با چه قرینه‌ای نداره. هم اینجا شیوه استظهاری خودشو داره، هم در مرحله بعد حالا در فلان آیه خاص آیا انما آن معنا را دارد یا نه، یعنی در مقام استعمال آیا آن را دارد یا نه، بازم اینجا کار استظهاریه، جفتش کار استظهاریه که حالا اینا توضیحات فنی تر داره ایشالا باید تو جلسات بعد عرض میکنم. حالا یه سری جلسات دیگه هم باید مستقل باشه که اصلا این در واقع فرض کنید که درباره لغت ترجمه مثلا اینا که حالا شاید توی یه جلسه فعلا مستقل اینا رو بگیم، ولی خلاصه اجمالا روش تحصیل مغنی جلسه قبل و این جلسه میشه دو جلسه اجمالی که فقط واسطه است بین اون 6 جلسه ای که گذشت که 3 جلسه ادبیات تاریخ ادبیات بود، 3 جلسه ادبیات استظهاری بود با خود مباحث اصلی روش تحصیل مغنی. اصلی که میگم یعنی دیگه حالا تفصیلی که دیگه خود مغنی رو بیاریم باز کنیم و اینا. ان شاء الله خدا توفیق این کارو به ما بده. السلام علیکم و رحمت الله. حالا بدایی حاصل شد من که زحمتی